جلسه 232 21 مهر 1361 برابر با 25 ذیحجه 1402. موضوع قناعت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی مدارهم و اجمعین. بحث راجع به حرص بود. گفته شد یکی از رذایل نفسانی حالت حرص است و یکی از راه‌ها برای معالجه این بیماری این است که انسان کوشش کند حالت مقابل او را که عبارت از قناعت است او را برای خودش تحصیل کند. حالت قناعت را علمای اخلاق این طور تعریف می‌فرمایند. می‌گویند قناعت ملکه است خوب و طبعی است برای نفس که این موجب می‌شود که انسان اکتفا کند از نظر امور مالیش به اون چرا که مورد احتیاج اوست. یک وقت هست گفته می شود اکتفا کند از نظر امور مالیش به مقداری که مورد احتیاج اوست. یه وقت گفته می شود اکتفا کند از نظر امور مالیش به مقداری که موجود است نزد او، ولی اون چرا که می فرمایند جهت اول است، یعنی به مقداری که ضرورت زندگی او اقتضا می کند از نظر مادی این اکتفا کند به او. روح در رابطه با امور مالیش این چنین باشد. میگه بیش از این تقاضا ندارد خود روح. این حالت روحی را، این خو و طبع را بهش میگویند ملکه قناعت. علمای اخلاق میفرمایند این فضیلت در انسان اگر پیدا بشود راه گشاست برای فضائل بسیار زیبای انسانی. گاهی تعبیر میکنند میفرمایند بسیاری از فضائل و ملکات خو و طبع‌های حسنه متوقف است بر این فضیلت قناعت. یعنی اگر انسان دارای این فضیلت روحی نباشد دسترسی به بسیاری از فضائل پیدا نمی کند. گاهی تعبیر می کنند به این که این فضیلت نفسانی بزرگترین وسیله برای انسان است که به وسیله او خودش را برساند به فضائل روحانی انسانی. به تعبیرات مختلفه نسبت به این حالت زیبای روحی می‌فرمایند به چند جهت من اشاره می‌کنم، چون خواهم این بحث قناعت در این جلسه تمام بشه. چطور این فضیلت یک چنین نقشی را دارد برای سازندگی انسان که فضائل بسیاری متوقف بر او و این بزرگترین وسیله برای رسیدن به فضائل انسانی است؟ در بعد فکری انسان اگر دقت کند ببیند از نظر فکری، قلبی و دلی در هر دو رابطه، از نظر فکری این چنین است: اگر کسی حالت قناعت داشته باشد، یعنی روح در رابطه با جهات مادیش یک چنین حالتی دارد، اکتفا می کند به مقدار مایحتاجش، اون چرا که مورد احتیاج اوست. خود روح میگه بیش از این نمی خواهم. قهرن از نظر فکری فکر یک چنین انسانی آزادی بیشتری دارد نسبت به انسانی که یک چنین حالت روحی را در این رابطه ندارد. اشتغال یک چنین روحی کمتر است. چون اشتغالش کمتر است و آزادیش بیشتر، لذا یک چنین روحی در بعد معنویش بهتر میتواند کار کند. چه بسا باید گفت اون روحی در بعد معنوی میتواند کار کند، مشغول شود که اشتغال به بعد مادی نداشته باشد. یک روح است، فرصتش هم در رابطه با او فرصت خاصی است. اگر فرصتهایش در ربط با مسائل مادی گرفته شود، فرصتی برای بعد معنوی نمی ماند. این از نظر جنبه اشتغال روح نسبت به فرصتهاش. و اما از نظر دل، دلبستگی ها نسبت به امور در اثر تکرار است.
تکرار نسبت به هر امری از نظر ذکری و یاد، این منشأ دلبستگی است. انسان با هر موجودی از نظر برخورد زیاد داشته باشد، انس پیدا می کند، سپس تعلق پیدا می کند، حتی یک حیوان باشد، با یک گربه. این از نظر ظاهر. از نظر روحی، اموری که طبع مایل است به او، نفس مایل است به اون امور، اگر این امور را از نظر ذهنی و فکری انسان زیاد به یاد او و مشغول با او باشد، نقش روی دل دارد، دلبستگی ایجاد میشه. اون کسی که اکتفا می کند و روحش یک چنین حالتی دارد که به ما یحتاج از زندگیش از نظر مادی اکتفا می کند و بیش از او را طلب نمی کند، روح اشتغالش به امور دنیایی کمتر که شد، فکرش، ذکرش نسبت به امور دنیایی کمتر که شد، در نتیجه سطح دلبستگی پایین میاد. لذا می‌فرمایند اگر کسی بخواهد سیر الالله بکند، پایه این سیر عبارت است از همین حالت قناعت نسبت به امور مادی. اگر قانع نباشد، نمیتواند در بعد معنویش یک چنین سلوکی رو داشته باشد. در روایات نسبت به این حالت زیاد توصیه شده و به عبارات مختلفی. روایتی است از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. خوشا به حال کسی که راهنمایی شد به سوی اسلام، در این بعد معنوی قرار گرفت و کان عیشه کفافا، از نظر مایحتاج مالی و مادیش زندگی و معیشتش به مقدار کفاف بود، یعنی به مقداری که احتیاج داره، اضافه نبود. خب قهرن اشتغالات فکری چی میشه؟ کمتر میشه، چون اون کسی که بیش از حد زندگی مال داره، اشتغالات فکریش بیشتره. و کان عیشه کفافا و قنع به، نه تنها از نظر مقدار مالش به مقدار احتیاج بود، نه، بحث روح است، و این روح هم قناعت کرده باشد، اکتفا کرده باشد به همین زندگی. بحث روحی است. یعنی روح در ربط با جهات مادی چنین حالتی داشته باشد که بیش از این نمیخواد. روح طلب نمیکنه بیش از این. تو با یک نسبت به چنین شخصی خوش به حالش. چرا؟ چون در بعد صحیح معنوی قرار گرفته، دست و پاگیر مادی هم ندارد. این سیر الالله بکنه. عبارت دیگری است که از پیغمبر اکرم نقل میکنن که حضرت فرمود ما من احد من غنی ولا فقیر الا ود یوم القیامه انه کان اوتی قوتا فی الدنیا. هیچ کس نیست چه از ثروتمندش چه از نیازمندش از نظر مادی، مگر این که دوست دارد در روز قیامت این که در دنیا فقط به مقدار معیشت ضروریش به او عنایت میکرد خدا، همین اونجا میرسه به مطلب. متوجه میشود اونچه که مانع بود بر سر راه سیرش این که به انسانیتش برسد همین. حتی از نظر بعد انسانی که از فضائل انسانی او رو به حساب بیاریم که پایه‌ای باشد برای بعد معنوی، که تفکیک کنیم بگیم خود این حالت بی‌نیازی، غنای روح که در بحث غنا گفته شد، غنای وجودی، غنای روحی و غنای مالی، حالت قناعت این چنین است: اگر انسان بیش از ما یحتاج روح نخواهد، خود این زمین ساز غنای روحی است. یعنی حس احتیاج به غیر، این حس درش خیلی رو به افول می رود. اونگاه انسان به غنای روحی می رسد، بی نیازی روح پیدا می کند، ثروت روحی انسان پیدا می کند که حالت قناعت تحصیل کند. و الا اگر این حالت نباشد، هی بیش از اونچه که ما یحتاج اوست طلب کند روح، حس احتیاج هم رو به فزونی میره، رو به تزاید میره، دوشا دوش میاد جلو. ولذا حالت گدائی و فقر روحی در ربط با مادیت در او زنده میشه، رو به فزونی میره، که تعبیر میکنیم طبعش گداست به خلاف شخص قانه. تب ثروتند. بیش از مایحتاج نمیخواد. لذا حس احتیاج کم میشه در اون. حس احتیاج به امور مادیش کم میشه. حس احتیاج کم شد، درست در مقابلش حس بی‌نیازی زنده میشه درش. روایتی است در اصول کافی است از امام باقر صلوات الله علیه یا امام صادق، چون اینطور که مرحوم کلینی نقل فرماید دارد عن ابی جعفر او ابی عبدالله علیه السلام قال من قنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس. کسی که قانع شد به اون چرا که خدا به او عنایت کرد، او از بی نیاز ترین مردم است. این غنا غنای روحی است. حس احتیاج درش کاسته میشه نسبت به چی؟ نسبت به امور مادی، نسبت به غیر خودش. و این غنای روحی پیدا میکنه. خب برای تحصیل یک چنین ملکه زیبای روحی توصیه های میشود من به نحو فشرده عرض کنم. یک، غیر این جهاتی که در گذشته گفته شد که چه نقشی دارد از نظر سیر تکاملی معنوی انسان، سیر تکاملی روحی انسان، نقش سازندگی او بر روی روح و انسان، توجه به این که این حالت زیادی طلبی از نظر معیشت، این حالت هیچگاه اشباع نمی شود، همان گونه که در بحث حرص این جهت رو عرض کردم در اونجا بود. اینجا روایتی است نظیر همون روایتی که از علی علیه السلام در اون باب بود. دارد شخصی آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، شکا رجل الی ابی عبدالله علیه السلام انه یطلب فیصیب ولا یقنع. یکی پول دلش میخواد، پول هم گیرش میاد، اما نمیدیم چجوریست، این روح سیر نمیشه، قانع نمیشه. اومد پیش امام صادق، از این صفای این آدم خوشش میاد. توجیه نمی کنه، خدا نکنه انسان در دامهای شیطانی نفسانی خودش قرار بگیره که گاه آدم میخواد کلا سر خودش هم بذاره. نه، با صفا نقص داریم، اشکال داریم، به درست کن خود، کجیها درمون هست، خودخواهی ها انسان رو نباید اعوذ بالله بکشه به اون جایی که قابل اصلاح انسان نشه. نه، هر که هستیم معصوم نیستیم، نقص داریم، البته مختلف، من بیشتر شما کمتر، ما یعنی جهت مختلفی داریم. صاف اومد پیش امام صادق صلوات الله علیه، شکایت کرد آقا چیکار کنم؟ و تنازعه نفسه الى ما هو اکثر من. آقا یه دعوا درونیه، خودمون با این نفسمون دعوامون شده، منازعه ای داریم و اونیست که میگه بیشتر میخوام. و قال علمنی شیئا انتفع به، یه چیزی به من یاد بدید که خلاصه ازش سودی ببرم نسبت به این ناراحتی. فقال ابو عبدالله علیه السلام این کان ما یکفیک یغنیک فادنا ما فیها یغنیک، اگر بود اون چرا که تو را کفایت می کرد بی نیازت می کرد از امور دنیایی، یعنی به مقدار کفاف که بهت می دادن دیگه روح چی می گفت؟ گفت چیزی نمی خوام. حالت نیازمندی دیگه در خود احساس نمی کردی. فادنا ما فیها یغنیک، کمترین چیز از امور دنیایی تو رو بی‌نیاز بکنه. و این کان ما یکفیک لا یغنیک، اگر به مقدار کفاف و احتیاج از امور دنیایی به تو برسه همین حالت رو و اونیست که باز حس احتیاج میکنه. فکل ما فیها لا یغنیک، پس اینه بی. همه اون چرا که در دنیاست به تو بدن این رو سیر نمیشه. البته این رو روایتی بود از علی علیه السلام در بحث حرص عرض کردم، اونجا هم جهتش رو توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم. خب حضرت به این نکته توجه دادن، اول این فکر رو بکن که اگر به مقدار حاجت بد برسه روح آروم میگیره، اینو بدون کمترین چیز امور دنیایی رو به این روح بدم کافش آرومش، ولی اگر نه آروم نمیگیره، اینو بدون که همه دنیا رو بد بدن این روح آروم بگیر نیست جلوش میگیره. دوم، انسان توجه به این جهت کند رابطه‌ای برقرار کند بین امور دنیایی را که به دستش میاد با اعمال صالحه‌ای را که انجام میده. یک انسان مکتبی، یک انسان مذهبی، یک انسانی که معتقد است آنچه که در پهنه مادیت است تمام نعم نعم الهی است و او عنایت می کند، یک چنین انسانی که این روحش تقاضای بیش از حد احتیاج دارد به این مقدار یه رابطه برقرار کنه. تقاضا داریم از خدا که در باب وسعت رزق عرض کردم که در باب حرصم بود که زیادش کن. خب اگر یه رابطه بین امور نعمتهای مادی با عمل صالح برقرار کنی و به تعبیر دیگر اینجوری حساب کنی، نعمت مادی کأنه در دنیا پاداش عمل صالح هست، یه رابطه اینجوری برقرار کن تو ذهن، این روح که همین جور وله دارد نسبت به این نعم بیش از احتیاج میخواد، بهش بگو ببین که چقدر عمل صالح کردی که اینجا در مقابلش نعمت میخواد، چی کرد؟ چه کردم برای خدا که از خدا میخواهم اون چی که در دنیاست به تعبیر بسیار ساده همه رو ششدان ملک تلق من کنه. چه کرد؟ روایات در اصول کافی است در جایگم نقش شده، من به چند روایت اشاره میکنم. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال مکتوب فی التورات، حضرت فرمودند در تورات چنین نوشته شده، ابن آدم کن کیف شئت، ای فرزند آدم، ای انسان، هر طور که میخواهی بوده باش به تعبیر ما. ولی این را هم بدان، کما تو دینو تو دان، کما تو دینو تو دان تعبیر سادش اینه که هرچه بدهی همان می ستانی. خیلی پایینش بیاریم که یک مثال بسیار ساده، هر چقدر پول بدی آش میخوری. هر چه انجام دهی همون میستانی، کما تو دینو تو دان، من رضی من الله بالقلیل من الرزق قبل الله من حل یسیر من العمر. کسی که خوشنود باشد از خداوند به روزی کم، خداوند میپذیرد از او عمل کم. بحث قبول، خوب دقت کنید، مکرر در بحث‌ها عرض کردم، یه بحث سقوط تکلیف است، یکی قبولی عمل، اینا دو تاست. ما نماز می‌خونیم به حسب ظاهرم شرایط درش هست طبق فقهمون. خب روز قیامت که میشه، چه بسا از این نظر چون جهات فقهیش مراعات شده، از نظر شرایطش، اجزا، همه جهاتش، خب مؤاخذه نمیکنه خداوند ما رو که چرا انجام ندادی. حالا این نماز رو قبول میکنه، روزه رو گرفتی، مفترات رو چیکار کردی؟ ترک کردی. روز قیامت نمیگن بگن روزه چرا نگرفتی، حالا این روزه قبوله؟ نه، کتک نداره، به تعبیر ما جهنم نداره. اما این سازندگی رو من داشت، این سیر معنوین داد، اون بحث دیگریست، بحث قبولی عمل. مثلا روزه بگیره بعدم از صبح تا غروب نعوذ بالله با زبون روزه هم دروغ بگه، هم غیبت بکنه، هم مثلا تا محرم نگاه کنه، گوشش چشمش بگم چی اینا، معاصی مشغول باشه؟ نه، نماز از اول تا آخر میخونه، همش تو فکر. مثلا فرض کنید که هر کسی درد دل خودش، چون معمولا شیطان سر نماز میاد سراغاره. نه، در اینجا بحث قبول است. اگر انسان خوشنود و راضی باشد از خدایش به رزق کم، خدا هم راضی است از او به عمل کم، راضی به این معنا قبل، قبول میکنه، میپذیره ازش. و من رضی بالیسیر من الحلال خفت معونته، کسی که راضی شد به مال کم، اما از مسیر صحیح شرعی این خفیف و سبک می شود. معونه زندگی او و زکت مکتسبه او این پاکیزه می شود، درآمد او و خرج من حد الفجور از مرز گناهان این می گذرد، به این معنا بیرون می رود، دستش آلوده به گناه نمیشه. در اینجا یه رابطه بین درآمد و گناه مطرحه که اینها بحثای جای خودش، به این که اگر ارتزاق انسان از مسیر حرام باشد این اثر وضعی دارد، شکمی که مملو و از حرام است ازش عبادت مقبوله صادر نمی شود. اون خونی که در رگهای انسان می چرخد و از غذای حرام تولید شده مگر می شود به این که به وسیله او انسان اطاعت خدا بکند؟ بالاخره نیروی را که جسم پیدا کرده از مطعم و مشربی را که حرام بوده است، آیا با این نیرو انسان میتواند سیر الالله بکند؟ نعوذ بالله. یه همچی مسئله هم در ذیل این روایت هست. خب روایت دیگر از امام صادق صلوات الله علیه است: من رضی من الله بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل. کسی که راضی و خوشنود شد از خدا به معیشت کم، خدا راضی می شود از او به عمل کم. و عرض کردم روایات بسیاری است دیگه در همین باب قناعت در اصول کافی هست که دوستان مراجعه کنند. خب یک جهت دیگری که باز در آثار اسلامی هست این است که انسان توجه به این نکته کند، خیال نکند اگر دیگری از امور دنیایی بیشتر در اختیار اوست مورد لطف و عنایت خداست. نه، این اشتباه، این طور نیست. یا در دست من کمتره خدا کم لطفی به من کرده. نه، در حدیث قدسی است: دارند یبن آدم لو کانت دنیا کلها لک لم یکن لک منها الا القوت. اگر دنیا تمامش در اختیار تو قرار بگیرد، تو بهره‌گیریت از دنیا بیش از اون چرا که مصرف میکنی شخصا نیست چیز دیگری. که این هم یه نکته است که در گذشته هم گفته شد که انسان چه مقدار بهره‌گیری میکنه، حساب اینم بکن. فاذا انا اعطیتک من حلقوت، پس فای تفریح است. فاذا انا اعطیتک، پس من خدا اگر به تو دادم از این امور دنیایی به مقدار احتیاجت، و جعلت حسابها علی غیرک، به تو ندادم ولی حسابشو به عهده دیگری انداختم، فانا الیک محسن، من به تو خدمت کردم. یعنی چی؟ یعنی اگر بیش از این در اختیار تو قرار بدم جز وزر و وبال برای تو چیز دیگری نیست. فکرت میره سراغه، هم و غمت او میشه، دلبستگی به او پیدا میکنی و همین منشأ سقوط توست. پس من بهت خدمت کردم. لذا ما میبینیم در روایات و آثار اسلامی یکی از جهاتی رو که توصیه میکنند به انسان توجه کردن به وضع انبیاء و اولیاست و دستوری را که خداوند به اونها داده در این رابطه. به طور فشرده روایتی است در اصول کافی، دارد امام باقر صلوات الله علیه فرمودند به عمرو بن هلال ایاک ان تطمح بصرک الى من هو فوقك، بپرهیز از اینکه نگاهت را به کسی بیاندازی که از نظر مالی مافوق توست، به معنا حس رقابت در تو تحریک بشه که در باب حرص گفته شد. نه، توجهت به اموال کسی نباشد که بیش از تو دارد که این تحریک کند تو را به سوی چی؟ به این که جمع کنی مار رو. خب بعد برای که خود تو جمع کردی به حد او رسوندی، با ما فوق او هست، بعد نظرت به اون یکیست، برو تا آخر عمر بازم نمیرسی، همش دنبال چیه؟ جنبه های مالیست. دارد حضرت فرمود فکفا به ما قال الله عز و جل لنبیه، کافیست گفتار خداوند، توصیه خداوند به پیغمبر اکرم، ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، ای پیغمبر تو را به شگفت نیندازد ثروت‌های ایشان، فرزندان ایشان، نه، ولا تمدن عینک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا، باز چشم داشت نسبت به اون چرا که ما به گروه های کفار از نظر اموال دادی نداشته باش. امام باقر صلوات الله علیه به عمرو بن هلال می‌فرماید که توجه به اون فرمایشات خداوند به پیغمبرش باش. اون وقت فَإِنْ دَخَلَكَ مِنْ ذَالِكَ شَيْءٌ، اگر دیدی داره سراغت میاد تحریکت میکنه، فَذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. اللهم صل على محمد به خاطر بیار، به یاد بیار زندگی پیغمبر را. فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُ الشَّعِيرِ و حلواه و تم، خوراک پیغمبر عبارت از چی بود؟ نان جو بود. خورشتش چی بود؟ حلواش چی بود؟ خورما بود. و وقوده و سقف اذا وجده، آتش گیرونش هم چیزی میخواست بپزه، عبارت از چه بود؟ عبارت از همین شاخه های نخل خرما بود. یعنی یه زندگی ساده. خب یکی از توصیه ها این است که در این رابطه انسان روح را آماده کنه، اون که عقل کل عالم بود، انسانی ما فوق او، موجودی غیر از واجب الوجود غیر او از نظر شرافت نداریم. خب اونجوری زندگی میکرد. و اما نسبت به خود قناعت که اکتفا کند رو به مقدار مایحتاج، نسبت به او تلاش کنه، اون هم برای این است که احتیاج به غیر نداشته باشد. به غیری که گفته می شود یعنی احتیاج به یک مخلوق مثل خودش نداشته باشه. به مقدار معیشت. اون وقت در اینجا این جهت رو تذکرن عرض کنم، تلاش به مقدار معیشت، نه، تلاش برای به دست آوردن مال نسبت به خودم به مقدار معیشت. و در رابطه با کرامت‌های انسانی میخوام احتیاجی به غیر نداشته باشم، کله بر دیگری نباشم، دردی بر دردهای جامعه‌ام افزون نکنم. خیلی خوب. اما تلاش برای دستگیری دیگری در ربط با معیشت اونا اشکال نداره. لذا در گذشته گفته شد یکی از راه‌های عملی برای اینکه حرص را انسان از بین ببرد چیه؟ انفاق. باید تلاش کنه به دست بیاره تا انفاق کنه. بنابراین به مقدار کفاف هم که میخواهد، برای این است که میخواد محتاج مخلوقی مثل خودش نباشد. باز تذکر دیگه، گاهی ممکنه از مسئله مایحتاج کفاف امثال اینها گفته میشه به مقدار کفایت که در بحث ارثم عرض کردم، انسان از نظر خودش سوء تعبیر کند. در ارتباط با محیط زندگیش باید حساب بکنه، گاهی از اون طرف میرود و خلاف متعارف، گاهی از این طرف، گاهی افراط بشه، گاهی تفرید بشه. باز این رو تذکرن گفتم عرض کنم، نه، متعارف باشد در ربط با جامعه‌ای که زندگی میکنه به طور متعارف. بله، قضیه یادم آمد، هم در ربط با قناعت است. ابو وائل نام است، به ذهنم اینه، ابو وائله، میگه یه روز با ابوذر رفتیم به خدمت سلمان رضی الله عنهم و رضوان الله تعالی علیهم. میگوید به این که رفتیم اونجا، اتفاقا موقع قضا شد، سلمان برگشت گفت اگر این نبود که رسول الله ما را نهی کرده بود از اینکه خودمان را به تکلف نیندازیم، یعنی به زحمت نیندازیم، من میرفتم واسه شماها یه چیزی تهیه میکردم. ولی خب حالا کمال الجود به قول تعبیر من، بذل الموجود، سفره رو پهن کرد و یه نون و نمکی گذاشت. خب بسم الله. ابوذر نگاهی کرد و برگشت گفت به این که اگر یه نعنایی هم بودش مثل این که بهتر بود. دارد در این نقل که سلمان بلند شد و نداشت، پول نداشت، رفت آفتابش رو گرو گذاشت و یه نعنایی هم تهیه کرد و سبزی آورد گذاشت اونجا. خب خوردن، غذاشون تمام شد. وقتی غذا تموم شد ابوذر برگشت گفت الحمدلله الذی قنعنا، حمد و ستایش و ثنا مر خدایی راست که ما رو قانع قرار داد. دارد سلمان روشو کرد به ابوذر گفت اگر شما قانع بودی آفتابای من گرو نمی رفت. بله، انسان باید اون چرا که موجود است در شرایط موجودی که در روابط مختلف است، باید اونطور مایحتاج رو در نظر بگیره. شرایط مختلف میشه. خب برای تصمیم بحثم به چند روایت اشاره کنم که اینها هم در همین رابطه مطرح است و اینها هم نظرشون این است که انسان تلاش برای معیشت خود به مقداری بکند که مورد احتیاج است، نه اینکه مراد این است که مطلقا به مقدار مایحتاجش که به دستش اومد، مثلا فرض کنید میتواند در ربط با جهات معنوی تلاش مادی کنه، دستگیری کنه، انفاق کنه، دیگه لازم نیست. نه، اون تلاش تلاش معنوی است. در روایتی دارد ایها الناس اجملوا فی الطلب فانه لیس للعبد الا ما كتب له فی الدنیا، ای مردم آرام باشید در طلب دنیا، برای بنده نیست مگر اون چرا که خداوند قرار داده است برای او در دنیا. ولن یذهب عبد من الدنیا، نرفته است هیچ بنده ای از دنیا، حتی یأتی ما کتب له فی الدنیا، مگر اینکه اون چرا که مقدر او بود به او رسید و هی راغمه، اونم چی؟ با حالت خاری به او رسید. روایت دیگری دارد پیغمبر اکرم فرمود نفس روح القدس فی روحی، دمید جبرائیل، وحی آورد جبرائیل انه لن تموت نفس حتی تستکمل، نمی میرد هیچ جانی تا اینکه مگر او به طور کمال رزق خود را میابد، به رزق خود میرسد. بعد دارد فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب، تقوا و پروا داشته باشید نسبت به خداوند، آرام باشید در طلب دنیا، حرص نورزید. و مسئله حالت زیبای قناعت در ربط با شکر در روایات مطرح است، انسان توجه به این نکته هم بکند که اگر کسی حالت قناعت داشته باشد او از شاکرین است. روایتی است از پیغمبر اکرم دارد کن ورعا تکن اعبد الناس، حالت ورع و پرهیز از حرام و گناه داشته باش تو عابدترین مردم باش. البته این جملات هر کدوم برای خودش بحثی دارد. کمی جمله اول این است که عبادت به زیادی نماز و روزه و ذکر و ورد و اینا نیست. عبادت ریشهش اطاعت است. پرستش ریشهش اطاعت. کسی که پرهیز از گناه می کند اعبد مردم است. یعنی عابدترین مردم است. ولی اون که فقط به واجباتش عمل کنه در ربط با چی؟ با اعمالی که اسکلتش پرستش مثل نماز. نماز واجبش فقط بخونه. اما حرام رو چیکار میکنه؟ معصیت میکنه. بعد رد و کن قانع. حالت قناعت داشته باش. این موجب میشود که تو شاکرترین مردم باش. تکن اشکر. خب این بحثی بود که راجع به قناعت بود که در این جلسه گفتم انشاءالله به همین مقدار تمام بشه. انشاءالله از هفته دیگر ظاهراً از روز دوشنبه که شب سه‌شنبه باشد که شب اول ماه محرم است، ماه حسین علیه السلام است که 12 شب بحث هست اینجا. راجع به موضوع بحث قبلا به ذهن من این بود که اگر خداوند توفیق عنایت کند بحث رضا و تسلیم را که هم بحثی اخلاقی است، از مباحث اخلاقی است ولی در آتیه باید بحث بشه و هم بحثی است عرفانی مطرح بشه، ولی با تناسب با این بحث روایتی سماعه دارد که در اصول کافی است، جنود عقل و جهل در اونجا مطرح است. در اون روایت در مقابل حرص توکل قرار داده شده است، تعبیر دارد که ضد است. و لذا چون تتمه بحث بود و بحث توکل هم خودش بحثی بسیار زیباست، لذا انشاءالله خداوند عمری و توفیق عنایت کند بحث توکل رو شروع میکنیم و اگر او پایان پذیرفت بحث رضا و تسلیم را. بس است. اللهم صل على محمد وعلى محمد.